ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دادستان کل کشور میگوید خودداری وزارت ارتباطات از فیلتر کردن واتس اپ خلاف قانون است. دولت لیبی خواستار تعطیلی جلسات پارلمان تا برگزاری انتخابات جدید شد. و محمد نوریزاد بازداشت شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. غلام حسین محسنی اجایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید خودداری وزارت ارتباطات از فیلتر کردن شبکه واتس اپ در تلفن‌های هوشمند خلاف قانون است. آقای محسنی اجایی روز دوشنبه در کنفرانس خبری در تهران گفت که جلسه کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی طبق ضوابط قانونی تشکیل شده و رأیی هم که برای مسدود کردن این شبکه داده بود مطابق قانون بوده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران هفته گذشته گفته بود که دولت با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی که مخرب اخلاق و عفت عمومی نیستند مخالف است و شبکه واتس اپ هم به دستور حسن روحانی فیلتر نشده است. در پی حمله مردان مسلح به پارلمان لیبی، دولت این کشور برای جلوگیری از جنگ داخلی خواستار تعطیلی جلسات پارلمان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت لیبی خواستار برگزاری انتخابات تازه ظرف 3 ماه شده است. مردان مسلح روز یکشنبه با حمله به جلسه پارلمان خواهان انحلال آن شدند. یک ژنرال بازنشسته ارتش هم روز جمعه به حملاتی علیه شبه نظامیان اسلامگرا در بنغازی دست زده که عده‌ای در آن جریان کشته شدند. در همین فرمانده نیروهای ویژه لیبی به خبرگزاری رویترز گفته است که به ژنرال می‌پیوندند تا شبه نظامیان اسلامگرا را پاکسازی کنند. به گزارش سایت مجذوبان نور، محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد حکومت ایران روز دوشنبه در شیراز بازداشت شد. بنابر این گزارش، آقای نوریزاد همراه پوریا نوری، برادر کسرا نوری، از دراویش زندانی به حافظی شیراز رفته بودند که جمعی از فعالان مدنی و دراویش گنابادی نیز برای دیدار با آنها به این محل رفتند، اما پس از خروج از حافظی بازداشت شدند. چند تن از دراویش بازداشتی نیز آزاد شدند. دادستانی آمریکا 5 مقام نظامی چین را رسماً به هک کردن سایت‌های 6 شرکت آمریکایی و سرقت اسرار تولیدات صنعتی آنها متهم کرد. اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، گفت که این مقام‌های نظامی چین با هک سایت‌های این شرکت‌ها به جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار صنایع هسته‌ای، فولاد و انرژی خورشیدی دست زدند. او افزود که آمریکا اقدامات مجرمانه دولت‌های خارجی را برای تضعیف شرکت‌های آمریکایی تحمل نخواهد کرد. این نخستین باری است که چنین پرونده‌ای علیه یک دولت خارجی گشوده می‌شود. اعضای خانواده امیر حکمتی همراه 2 تن از نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه با تجمع در مقابل کاخ سفید خواستار فشار دولت باراک اوباما برای آزادی او شدند. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، به اتهام جاسوسی از سال 2011 میلادی در ایران زندانی است. خانواده امیر میرزایی حکمتی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد میگویند او برای دیدار با مادر بزرگش به تهران رفته بود که بازداشت شد. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارمون باشید. از همکارم بهروز کارونی.
با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند برنامه‌های گذشته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد حادثه انفجار و آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در شهر سومای ترکیه اختصاص دارد که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. قانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نوشت که خبر مخالفت آن نهاد با شکایت کارگران از حداقل دستمزد حدوداً 500 هزار تومانی در سال 92 می‌تواند نگرانی و ناامیدی را در بین کارگران ایجاد کند. در این نامه آمده است که در این وضعیت کارگران به یقین می‌رسند که دفاع از محرومان و کارگران شعاری انتخاباتی و سیاسی است و واقعیت ندارد. کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران این احتمال را مطرح کرد که از ابزارها و ظرفیت‌های مانند اعتراض‌های صنفی، دادگاه قضات و کارکنان دولت، سایر مجامع قانونی و قضایی ملی و نیز مجامع بین‌المللی در ارتباط با این شکایت استفاده خواهد کرد. حدود 200 تن از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر در تهران تجمعاتی از جمله در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستار پرداخت معوقات بیمه‌ای، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند که به رغم وعده‌های کارفرما و مسئولان تاکنون تحقق نیافته است. 370 کارگر معدن زغال سنگ البرز غربی سنگرود با ارسال نامه‌ای به مقام‌های عالی کشور نسبت به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت فولاد ایران برای انحلال این واحد معدنی ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستاران شدند که به جای خصوصی سازی این معدن به افزایش بهره برداری و تولید زغال سنگ توجه شود. قانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد در پی نشست فعالان کارگری در سقز، جلسه دیگری با حضور فعالان کارگری برای وحدت جنبش کارگری در کرج تشکیل شد. به نوشته سایت این تشکل کارگری، در این جلسه بر پیگیری و هماهنگی بیشتر در جهت ایجاد یک تشکل سراسری توافق و قرار شد که دعوت از فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در جلسه وسیع‌تر صورت پذیرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی رئیس و یک عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران شد. جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی یک شب قبل از روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند و تاکنون در زندان اوین زندانی هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی بی قید و شرط آقایان عظیم‌زاده و محمدی و رفع هر گونه تعقیب قضایی برای همه فعالان کارگری شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تعداد کشته شدگان در انفجار و آتش‌سوزی در معدن زغال سنگ در شهر سومای ترکیه به 301 تن رسید. همزمان با پیدا شدن آخرین اجساد معدنچیان، عملیات جستجو و امداد در این معدن نیز به پایان رسید. بر اساس گزارش‌ها تعداد معدنچیانی که در این حادثه نجات یافتند 485 تن بوده است. اما دلیل این حادثه که به گفته رسانه‌های ترکیه مرگبارترین حادثه صنعتی در تاریخ این کشور بوده است چیست؟ روز شنبه وزیر انرژی ترکیه گفته بود تحقیق و تجسس فنی و اداری درباره حادثه این معدن انجام خواهد شد تا دلیل اصلی این حادثه مشخص شود. همچنین مسئولان شرکت استخراج کننده زغال سنگ در این معدن ارتباط این حادثه با مسائل ایمنی محیط کار را رد کرده بودند. با این وجود به گزارش رسانه‌های محلی ترکیه، پلیس حدود 20 تن را در ارتباط با انفجار و آتش‌سوزی در معدن بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، بازداشت شدگان از اعضای اجرایی و عالی رتبه شرکت استخراج کننده معدن هستند. این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کار ترکیه گفته بود در آخرین بازرسی از معدن در 2 ماه پیش هیچ مشکلی مشاهده نشده بود. پیش از این به نوشته رویترز، اوزگور اوزل، سیاستمدار مخالف دولت در پارلمان ترکیه، از واگذاری معدن دولتی به بخش خصوصی به عنوان یکی از دلایل بروز این گونه حوادث نام برده و گفته بود که در این وضعیت تنها راه برای افزایش سود بخش خصوصی کاهش هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مربوط به سلامتی کارگران و ایمنی محل کار است. در این ارتباط روزنامه حریت اشاره کرد که به گفته رئیس شرکت استخراج کننده از معدن شهر سوما در سال 2012 میلادی، از زمان خصوصی شدن این معدن در 9 سال پیش تلاش شد تا هزینه‌های استخراج کاهش پیدا کند. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در این مورد با اشاره به اینکه سودجویی بخش خصوصی و اعمال نشدن موارد ایمنی از علل واقعی در این حادثه بودند، اعلام کرد که حوادث ناشی از کار منجر به مرگ بسیاری در ترکیه شده است. از بهرنگ زندی، فعال کارگری مقیم ترکیه، درباره واکنش رسانه‌های آن کشور به حادثه معدن زغال سنگ در شهر سوما می‌پرسم. او با اشاره به اینکه شماری از رسانه‌های ترکیه نخست وزیر این کشور را مسئول بروز این گونه حوادث دانستند، می‌افزاید:
بحثی که در روزنامه‌های ترکیه الان در جریان، روزنامه زمان در مطلبی اشاره می‌کنه به این مسئله که واگذاری معادن به بخش خصوصی، به خصوص در دوران رجب طیب اردوغان، بسیار حیرت آوره، چون که بحثایی که الان روزنامه ها دارن میکنن اینه که مجوز معادن در دست شخص رجب طیب اردوغانه و نخست وزیر این کشور باید حتما این مجوزها رو امضا کنه. به خاطر همین مسئولیت ها رو حتی وزارت صنایع سنگین و معادن ترکیه از خودش برداشته و اون رو متوجه ساختمان نخست وزیری کرده.
در این میان منتقدان دولت ترکیه اشاره کردند که آنکاره از امضای مقابله‌نامه 176 سازمان بین‌المللی کار خودداری کرده است و این یکی از دلایل اصلی بروز این حادثه به شما می‌رود. از بهرنگ زندی درباره مقابله نامه 176 سازمان بین المللی کار میپرسم.
مقابله نامه 176 اشاره میکنه به رعایت استانداردها و ایمنه‌های حوادث و بهداشت در محیط کار که کارفرما رو مجبور میکنه حتما ملزم به رعایت این ایمنی‌ها و همچنین گذاشتن یک ناظر نسبت به جمعیت اون کارگاه یا کارخانه به نام ناظر ایمنی کار در محیط کاره که برای صنایع سنگین و صنعتی این ناظرها رو باید بیشتر کنه و این رو جز کادر و کارکنان اونجا به حساب بیاره. با امضای این مقابله نامه مراکز صنعتی معادن و صنایع سنگین و بزرگ که حوادث کار در اونجا بسیار بیشتر اتفاق میفته مجبورند که ایمنی کار نه تنها رعایت بشه بلکه از طرف ناظران گزارش های خود رو به صورت سالانه که در اجلاس ILO برگزار میشه برای ILO بفرستن.
در همین حال ایرکی راینا دبیرکل اتحادیه های کارگری صنعتی با 50 میلیون عضو در 142 کشور جهان در نامه‌ای به نخست وزیر ترکیه خواستار امضای مقابله نامه 176 سازمان بین المللی کار شد. او وضعیت جاری در محیط‌های کار در ترکیه را غیر قابل قبول توصیف کرد و دولت این کشور را مسئول این گونه حوادث دانست. اما یک نکته درباره مقابله نامه 176 آن است که این مقابله نامه از سوی ایران نیز امضا نشده است. آیا این موضوع تأثیری بر حوادث ضمن کار در ایران داشته است؟ بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد ضمن آنکه اشاره می‌کند امضای این مقابله نامه برای بهبود شرایط ایمنی محیط کار الزامی است می‌افزاید.
یعنی اگر ایران به این مقابله نامه ملحق بشه ولی در کشور ایران از نظر نیروی کار و فعالیت‌های کارگری فعالیت‌های کمی رو شاهد باشیم یا فعالیت‌های متمرکزی در رابطه با حوادث کار انجام نگیره، متأسفانه باید گفت که تأثیر چندان زیادی رو ما نمی‌تونیم شاهدش باشیم.
آقای خباز بر موضوع نظارت بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار در ایران تاکید می‌کند و می‌افزاید که این موضوع در شمار زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی رعایت نمی‌شود.
واحدهایی که خصوصی سازی درشون صورت می‌گیره حتما نظارت باید باشه، چون مالکین این و مدیران این واحدها معمولاً برای کم کردن هزینه‌ها دست می‌برن یا به مسائل حقوقی و دستمزدی یا تجهیزات ایمنی. در رابطه با حوادث کار در ایران دقیقاً هزینه ها رو کاهش دادن، در رابطه با معادن هزینه استخراج رو آوردن پایین و باعث شده که درصد حوادث کار افزایش پیدا کنه. یعنی ما سال گذشته 13% افزایش حوادث کار داشتیم.
علاوه بر مقابله نامه 176 باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در سالیان قبل بسیاری از تشکل‌های کارگری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل آنچه اهمال در رعایت مواد مربوط به ایمنی محیط کار در قانون کار نامیده بودند انتقاد کردند. اما آیا آمار دقیقی در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث ضمن کار در ایران وجود دارد؟ به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران، اخیراً گفت روزانه 5 تن در کارگاه‌های ساختمانی جان خود را از دست می‌دهند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.